ساعت 9 بامداد به رادیو فردا گوش میکنید. نیروهای ترکیه با هجوم به قایق مسافری ربوده شده رباینده آن را کشتند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایران باید به نگرانی‌های جدی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. و در محل تجمع معترضان در نقاطی از آمریکا موارد مرگ گزارش شد. با درود بی پایان، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در بخش بامدادی رادیو فردا. مقامات در ترکیه میگویند کماندوهای آن کشور با هجوم به قایق مسافری ربوده شده تک رباینده آن را کشتند. به گفته مقامات در این عملیات هیچ یک از 18 مسافر و خدمه قایق ربوده شده آسیبی ندید. این قایق مسافری که روز جمعه در دریای مرمره ربوده شده بود، بامداد امروز در نزدیکی سواحل استانبول تحت محاصره شناورهای گارد ساحلی ترکیه قرار گرفت. مقامات ترکیه گمان می‌کنند رباینده این قایق از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه بوده است. هیلاری کلینتون روز جمعه پس از گفتگوهای وزیران در اجلاس آسیا و اقیانوس آرام در هونولولو به خبرنگاران گفت که انتظار دارد ایران در روزهای آینده به پرسش‌های جدی گزارش اخیر آژانس پاسخ گوید. وزیر خارجه ایالات متحده گفت در اجلاس آسیا اقیانوس آرام درباره این مسئله با همتایانش گفتگو کرده است. پیشتر در روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصاویری ماهواره‌ای، نامه‌ها و نمودارهایی را برای 35 کشور عضو خود به نمایش گذاشت تا نشان دهد ایران ظاهراً به طور پنهانی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای فعالیت دارد. ایران همواره تأکید کرده است برنامه هسته‌ای‌اش غیر نظامی و صلح‌آمیز است. در سه محل جداگانه تجمع معترضان به زیاده طلبی شرکت‌ها در ایالات متحده موسوم به جنبش اشغال، سه مورد مرگ گزارش شده است. پلیس در شهر اوکلند گفت مرگ مردی را در محل تجمع معترضان در برابر ساختمان شهرداری در دست تحقیق دارد. در شهر ورمونت نیز پلیس گفت تحقیقات اولیه هاکیست، یک کهنه سرباز 35 ساله در محل تجمع معترضان در شهر برلینگتون با شلیک گلوله خودکشی کرده است. در شهر سالت لیک سیتی هم پلیس گفت جسد مردی در چادرش در محل تجمع معترضان کشف شده است. روز سه‌شنبه نیز در نیولان جسد مردی 53 ساله در چادرش در محل تجمع معترضان در آن شهر کشف شده بود. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان کیانوش رستمی از ایران در دسته 85 کیلوگرم مدال طلا گرفت. کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب با 173 کیلوگرم، در دو ضرب با 109 کیلوگرم و در مجموع با 382 کیلوگرم بر سکوی نخست جهان ایستاد. حریفان وی از فرانسه و لهستان به ترتیب با بلند کردن 378 و 376 کیلوگرم در مجموع به مدال نقره و برنز رسیدند. پرکارهار وزن برداری قهرمانی جهان تا روز یکشنبه در پاریس جریان دارد. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، هنگام آن رسیده که به برنامه پیک فرهنگ گوش کنید که همکاران ما در رادیو فردا برای شما تهیه دیدند.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. با واکنش محمود دولت‌آبادی نامزد ایرانی جایزه ادبی من به گفته‌های معاون وزارت ارشاد درباره کتابش زوال کلونل، بهمن دوری میگوید به زبان آلمانی چاپ شده و نیازی به انتشار کتاب در ایران نیست.
به هر حال خودشون هم میدونه که این منظر قابل قبول نیست، چون کتاب در خارج چاپ شده به زبان دیگر، پس لازم نیست زبان فارسی باشه.
گفتگو با شهره آقداشلو، هنرپیشه ایرانی هالیوود، درباره نمایشی جدید به زودی بر روی صحنه در لندن و کتاب خاطرات در دست نگارش او.
من سالیان درازه که روی این فکر هنر بدون مرز دارم کار میکنم. باید روزی باشه که ما همه بتونیم با هم یک قصه رو بگیم. من ایرانی قصه لورکای اسپانیایی رو بگم.
و تصور تجدد، مشروطه، جایگاه روزنامه نسیم شمال در میان عامه مردم و لالایی هایی برای بیداری شهروندان بالغ وقت.
هیچ کدومشون به پایه اشرف الدین از لحاظ زبان عامیانه نمیرسن.
به نظر من یکی از با اهمیت ترین فرمای ادبی بود که اینا میتونستن استفاده کنن و خصوصا در اشعار گیلانی نسیم شمال.
انتشار کتاب زوال کلونل محمود دولت‌آبادی به زبان آلمانی در خارج از ایران، ایران را از چاپ آن به زبان فارسی بی‌نیاز کرده، اما مشغول مطالعه نسخه‌ای از کتاب هستم. این نقل به مضمون گفته‌های بهمن دوری، معاون وزارت ارشاد است، درباره سرنوشت کتاب زوال کلونل، روایت یک افسر ارتش شاهنشاهی ایران در گیرودار انقلاب بهمن 1357، کتابی که به تازگی نامزد جایزه 2012 من شده، جایزه ادبی و بریتانیایی که از سال 2007 به اثری ممتاز و ترجمه شده به زبان انگلیسی اعطا می شود. در تهران بار دیگر محمود دولت‌آبادی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
آقای محمود دولت‌آبادی، بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد همونطور که شنیدین گفته که رمان زوال کلونل در خارج از ایران چاپ شده و نیازی نیست که حالا در ایران منتشر بشه. تفسیر شما از این حرف چیه؟
من استنباطم این هست که این جوانان مطبوعاتی ما یه مقدار او رو اذیت کردن و واداشتن که از منطق عدول کنه، در حالی که بدیهیست که هر اثری که به زبان فارسی نوشته میشه ابتدا در زبان فارسی باید منتشر بشه و بعد از اون ایشون البته قول داده که خودش کتاب رو بخونه و من منتظرم که شخصا آقای دوری کتاب رو بخونه و جواب رو بده، ولی خب به هر حال خود ایشون هم میدونه که این منطق قابل قبول نیست که چون کتاب در خارج چاپ شده به زبان دیگر پس لازم نیست زبان فارسی برگه.
آقای محمود دولت‌آبادی، با توجه به اینکه تکذیبیه‌ای چاپ نشده به نقل از معاون وزیر ارشاد بهمن دوری، آیا فکر میکنید که جای امیدواری هست برای اینکه این کتاب زوال کلونل و کتاب‌های دیگرتون اجازه انتشار بگیرن؟
بله، ولی که آقای دوری رو من میشناسم، یک بار با ایشون ملاقات داشتم، آدم پخته ایست و اگر این مطلب از زبانش در اومده و بچه‌های مطبوعاتی اینو چاپ کردن، مطمئنن خود ایشون یه جوری توجیه خواهد کرد به نظرم، چون یک جور منطقی پشت این سخن نیست. حالا همین که گفته من کتاب رو نخوندم و خودم میخوام بخوانم، به گمانم یه روزنی امیدیست برای انتشار کتاب. حالا احتمالاً یک جور پیشنهاداتی خواهند کرد درباره اصلاحاتی غیر و زالک، ولی همین که گفته از خودم باید کتاب رو سفارش دادم بگیرم بخونم، به گمانم امیدوار کننده است برای انتشار کتاب. من اینطور استنباط میکنم.
خب این کتاب شما بین سالهای 62 تا 64 نوشتین و بعدش هم بارها بازنگری کردین. نشر چشمم خواسته چاپش بکنه زوال کلونل رو، ولی به مانع برخورده. سالها گذشته، تو این مدت چی شده که اجازه انتشار نگرفته؟
من همین دو سه سال پیش که با ناشر سوئیسی قرار گذاشتم برای ترجمه و چاپش، اونو دادم به وزارت ارشاد. تا اون مدت 21 دو سال خودم نداده بودم برای مجوز کتاب و همزمان و زودتر از اونم ناشر داده از وزارت ارشاد که امیدوار بودم همزمان اجازه بگیره که فارسیش که در ایران در میاد همزمان با هم در اروپا هم منتشر بشه یا در غرب به طور کلی و که بعد هم به زبان انگلیسی منتشر شده و این هستش که این امیدواری برای من بود، ولی متاسفانه با وجود این که مثلا حدود 25-26 سال از نوشته شدن کتاب میگذره و حدود در همین 23 سال هم از موضوع کتاب میگذره، ولی هنوز این به جایی نرسیده متاسفانه تا این نقطه که دارم صحبت می‌کنم.
علت اینکه خودتون پرهیز داشتین که کتاب رو بدین برای انتشار چی بود؟ آیا فکر میکردین که اجازه انتشار نمیگیره یا اینکه داشتین بازنگری میکردین؟
هم بازنگری میکردم، هم این کتاب برای من یه پلی بود که از طریق اون برسم به سبک روزگار سپری شده مردم سال خورده، که خود اون کتاب سال خوردم حدود 12 سال خورده کار برد و من نمیخواستم ذهنم متوجه اون مطالبی بشه که الان متوجهش هست.
اشارتون به کدوم مطالبه؟
همین به هر حال الان که به هر حال این کتاب به این صورت در اومده و خب باید من توضیح بدم، باز ایشون توضیح بدن و این مطالب رو من نمیخواستم قبل از اینکه کار مهم روزگار سپری شده رو و یکی دوتا کار مهم دیگر رو انجام بدم دوچار بشم، و بیشتر کارم برام مهم بود تا چاپ و انتشار کتابی که هر سال یک بار اون نگاه میکردم، که همین کلونل رو من هر سال یک بار رو میکردم دوباره و صیقل میدادم.
محمود دولت آبادی نویسنده از جمله کتاب زوال کلونل، نامزد جایزه ادبی من در تهران. از لس آنجلس خبر می‌رسد که شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر، برنده جایزه امی و نامزد پیشین جایزه اسکار برای بازی در فیلم خانه‌ای از مه و شن، سرگرم نوشتن زندگی نامه خود به زبان انگلیسی است. از سوی دیگر لندن به زودی شاهد بازی شهره آقداشلو در نمایشی به زبان انگلیسی خواهد بود. همکارم شهرام میریان در هر دو زمینه با شهره آقداشلو گفتگو کرده است.
خانم شهره آقداشلو، لطفاً به ما بگین این نمایش چگونه اثری هست؟
برای اولین باری که با تئاتر انگلستان دارم همکاری میکنم، نمایش اسمش هست خانه برنارد آلبا، هاوس آف برنارد آلبا، اثر گارسیا لورکا. لورکا این نمایش رو در 1935 در اسپانیا مینویسه. نمایش قصه یک مادره با 5 تا دختر. کارگردان این نمایش بیژن شیبانی، ایرانی تباره، متاسفانه فارسی حرف نمیزنه، ولی خب گناهی نداره، پدرش وقتی خیلی جوان بوده به انگلستان آمده، حالا قول داده که وقتی با هم کار میکنیم از من فارسی یاد بگیره. ایشون تصمیم گرفته که نمایش لورکا رو با من که یک ایرانی هستم و لهجه دارم، با 5 تا دختر انگلیسی که دخترای منو بازی میکنن، این نمایش رو ببره در قعر زمان و مکان حرکت بده و ببره در اطراف ایران جای بده. وقتی با من صحبت کردن زمینه به قدری خوشحال شدم که حد نداشت. بهش گفتم من سالیان درازه که روی این فکر هنر بدون مرز دارم کار میکنم، باید روزی باشه که ما همه بتونیم با هم یک قصه رو بگیم. من ایرانی قصه لورکای اسپانیایی رو بگم، چون قصه‌مون یکیست.
و حال خانم آقداشلو، میرسیم به حال و هوای نمایشنامه خانه برنارد آلبا، اثر گارسیا لورکای اسپانیایی.
این قصه نماد دیکتاتوری در زمان خودش، لورکا در زمان فاشیسم این نمایش رو در اسپانیا می نویسه. مثل بسیاری از آثار خیلی خوب ایرانی یا خاورمیانه یا آمریکایی، همه این اشخاص نماد هستند. این مادر نماد دیکتاتوریه. در ایران هم کار شده.
خانم آقداشلو، از گفته‌های شما می شود اینطور استنباط کرد که نمایشنامه خانه برنارد آلبا رو آقای بیژن شیبانی کارگردانش تا اندازه‌ای ایرانیش کرده، اینطوره؟
هنوز مطمئن نیستم، ولی از صحبت‌هایی که شده فکر می‌کنم که آرایش صحنه یا شاید لباس‌ها یا شاید کمی رفتار ایرانی بهش اضافه بکنیم، هیچ چیزی عوض نشده. نسخه‌ای هم که ما کار می‌کنیم ترجمه خانم امیلی من هست که قبلا روی صحنه بوده. لورکا چند تا ترجمه داره، کارگردان با نشنال تیتر یا تئاتر ملی انگلستان این یکی رو انتخاب کردن. بنابراین این یکی حتی دیگه نشانی‌های خاص خودش رو هم نداره. مثلا لورکا میگه چرچ، اینا رفتن به چرچ، ولی اون رو هم نداره، یعنی اینا میرفتن دعا کنن. بنابراین این یک نسخه بین المللی کار لورکا است.
خانم آقداشلو، از این نمایشنامه که به زودی به زبان انگلیسی در لندن بر صحنه می نشینه بگذریم، کنجکاوم بدونم شما به کدام یک از این دو هنر نمایشی سینما و یا تئاتر بیشتر گرایش دارین، و یا بهتر بگم بیشتر دلبستگی دارین؟
من باید یک اعتراف خدمت شما بکنم. فعلا برای هر دوی رقیب پیدا شده و اونم نویسندگیه. من کتاب خاطراتم رو نزدیک به 5 سال پیش شروع کردم به نوشتن. 2 سال پیش ماجرا جدی شد. با منیجرم صحبت میکردم، گفت چرا اینقدر خوابالودی؟ گفتم مینوشتم. گفت چی مینوشتی؟ گفتم خاطراتمو. گفت اوه این باید چاپ بشه. ظرف 2 هفته من در نیویورک بودم و با ناشرهای مختلف صحبت میکردم. از بین این ناشرین از هارپر اند کالینز خیلی خوشم اومد. سایمون اشوستر هم فوق العاده بود، ولی خب هارپر اند کالینز یک ادیتوری داشت که خیلی زود با هم دیگه این رابطه برقرار کردیم، حرف زدیم و به من یه نگاهی کرد، گفت بذار من کارتو رو ادیت کنم. من اومدم بیرون به ایجنت کتابم گفتم که من ترجمه می‌دم ایشون این کارو بکنه. من 25 نوامبر قسمت دوم کتابو تحویل باید بدم. ماه گذشته قسمت اول کتابو تحویل دادم. الان روی قسمت دوم کتاب کار می‌کنم و به قدری از این نحوه زندگی خوشم اومده. من جواب شما داده باشم، عاشق تئاتر چون بچه تئاترم. از 19 سالگی روی صحنه تئاتر بودم. صحنه تئاتر و خلف بعضی که پشت اون روش می‌زنن همینجوری می‌لرزن، برای من خونه است. وقتی روشم راحت‌تر، من رو زمین بیشتر می‌لرزم تا رو صحنه تئاتر. بنابراین تئاتر خیلی دوست دارم، سینما هم دوست دارم. من که به هر حال به نحوی از آنها با بازیگری سر و کار داره و با اینکه به من این فرصت رو بده که من بتونم تبدیل به یه آدمی دیگه بشم و در قالب یه آدمی دیگه زندگی بکنم. اما نویسندگی داستان دیگری است. این در واقع کتاب خاطراتمه، اما کتاب دیگری که در ذهن دارم خیلی هم خودشو بذارم Working Against Odds یا کار کردن بر خلاف موج، در میون گذاشتن اون چیزی که یاد گرفتم در بازیگریه و خاطرات بازیگری فقط. فیلم اولم با کیارستمی گرفته تا فیلم آخرم، چه کار در ایران، چه در انگلستان، چه در اینجا. حالا ببینیم چی میشه، ولی خودم خیلی هیجان زده هستم در این زمینه.
پیک فرهنگ.
و اینک بخش دوم گزارش درباره سمپوزیوم کوچک یک روزه دانشگاه لایدن درباره تجدد و ادبیات ایران. روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده ها و نوشته هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می نوردید و در روزنامه های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر می شد. نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او، نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم. وقت افطار حراج است، حراج. کو خریدار حراج است، حراج. His hunger-stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهن دوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم
علی اصغر سید قراب استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالام لای لای توی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، توی شیرین تر از قندم. لالام لای لای لالام لای لای This goes on. So English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند.
در پیک فرهنگ این هفته چنان که وعده داده بودیم گزارش درباره سمپوزیوم دانشگاه لایدن را پی می‌گیریم. این هفته با دو گفتگوی پیاپی که هر دو به نوعی به روزنامه نسیم شمال اشرف الدین کاشانی مربوط بود. اول گفتگو با پروین لولویی درباره جایگاه این شاعر و روزنامه نگار و روزنامه‌اش در آن دوران. خانم پروین لولویی، ویژگی های شعر اشرف الدین گیلانی که روزنامه نسیم شمال رو در می آورد چی است به نظر شما؟
اشرف الدین خودش از طبقه پایین و فقیر برخاست و همیشه برای مردم می نوشت. مهمترین ویژگی شعر اون زبان عامیانه ای هست که به کار برده و در ضمن در طنز و شعر سیاسی و اجتماعی موضوعاتی که از اونا استفاده میکنه خیلی مهم بوده و به خاطر همین اشعارش در زمان خودش خیلی طرفدار پیدا کرد و روزنامه‌اش که به اسم نسیم شمال چاپ میشد و خودش تنها کسی بود که اشعار شعر مینوشت به عنوان روزنامه مردم شناخته شد در زمان خودش.
چرا علی‌رغم این خصوصیتی که شما ذکر میکنید شهرت اشرف الدین گیلانی به اندازه عارف قزوینی، فرخ یزدی، ایرج میرزا، ادیب الممالک فراهانی و البته ملک الشعرا بهار و امثال هم نشد؟
برای اینکه اشرف هیچ وقت شعر رسمی به عنوان کلاسیک ننوشت با بحر طولانی، یا اشعارش بیشتر اشعار عامیانه بود، اشعاری که با فولکلور، زبان فولکلور توأم بود و زبانی که عامیانه بود و مردم هر روز استفاده میکردن.
این شعرها رو خودش خلق میکرد بیشتر یا این که ریشه داشت توی یه فرهنگ عامه‌ای که همون زمان هم رایج بود؟
در اوائل از اشعار مولا نصرالدین، روزنامه مولا نصرالدین که در قفقاز چاپ میشد وسیله علی اکبر صابر مدیرش بود، از اون اقتباس میکرد و اشعار اون روزنامه رو ترجمه میکرد، ولی ترجمه آزاد و رنگ و بوی ایرانی بهشون میداد. بعد خودش موضوعات روز در بر میگرفت، مشکلاتی که در ایران وجود داشت از لحاظ پیشدرآمدهایی که در زمان انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد و یا فسادهایی که در اجتماع وجود داشت، فقری که در اجتماع وجود داشت، از اینا همه برداشت میکرد و اشعار طنز و شوخی آمیز مینوشت.
گفتید طنز و شوخی، شاید عده‌ای ندونن که این ضرب المثلی که گاهی وقت ما استفاده میکنیم که هر کی به فکر خیش کوسه به فکر ریشه، از اشرف الدین گیلانیه. در میان همدوره های اشرف الدین گیلانی شعرهای کدوم یکی به شعرهای او نزدیکتره؟
مشکل گفتن، شعرهای مختلف اینطوری نوشتن، ایرج میرزا نوشته، ده خدا نوشته، حتی بهار به زبان معمولی شعر نوشته، ولی هیچ کدومشون به پایه اشرف الدین از لحاظ زبان عامیانه نمیرسن.
در گفتگوی بعدی از علی اصغر سید قراب استاد ادب فارسی و ایران شناسی دانشگاه لایدن میشنویم درباره ژانر لالایی های سیاسی و اجتماعی که در دوران مشروطه به گفته او با هدف احیای روحیه ملی سراییده می شد و برای برقراری ارتباط با عامه مردم و از جمله در روزنامه نسیم شمال اشرف الدین گیلانی چاپ می شد که خود یکی از سرایندگان آنان بود.
آیه علی اصغر سید قراب، تجدد چه اثری گذاشت بر لالایی ها و لالایی ها در دوران متجدد ادبی ایران چگونه جلوه‌گر شدن؟
سوال رو میشه فکر کنم برگردونیم، لالایی ها چه تأثیری گذاشت بر تجدد؟ چون نگاه میکنیم به لالایی های ایران، همجور تو سخنرانی هم من گفتم، لالایی های شفاهی که به اصطلاح لالایی جزو ژانر شفاهیه و از نقاط مختلف ایران هم این پیدا بکنیم این لالایی ها رو، ولی لالایی به اقسام مختلف تقسیم میشن. یه نوع از این لالایی ها به نحوی به مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی فردی ارجاع میکنه. بعد این لالایی ها فکر میکنم که در زمان انقلاب مشروطه یکی از دلایلی که شاعران مثل گیلانی، مثل لاهوتی یا حتی ده خدا اومدن از لالایی ها استفاده کردن این بود که خیلی در ناخودآگاهشون یا خودآگاهشون، چون نمیدونیم ما هنوز، بیشتر به مفهومات بیداری، خواب، رویا، مثلا خواب خلسه یا رویای صادقه یا هم در کدام یک کلمه صدای هاتف غیبی میاد و
نوشته یه
مستشار دوله یه هاتف غیبی الهام بخش مستشار دوله میشه که این مفهومات مدرنیته و مفهومات مشروطه خواهی رو برایشون باز بکنه. در کنار اینا این لالایی‌هایی که در انقلاب مشروطه، جنبش ادبی انقلاب مشروطه سروده شدن، به یه نحوی میخوان به قلب و دل مردم برسه. یعنی در زمان مشروطه بیشتر شاعران سعی میکردن که مردم عامه مخاطب خودشون قرار بدن. مردم عامه اومدن مخاطب شاعرها شدن و از اون جهت اینا اومدن نگاه کردن چه فرمایی رو میتونن استفاده بکنن و لالایی به نظر من یکی از با اهمیت ترین فرمای ادبی بود که اینا میتونستن استفاده کنن و خصوصا در اشعار گیلانی، نسیم شمال. اینا رو که نگاه میکنیم دوتا لالایی داره. در این دوتا لالایی در 4-5 بند اول این لالایی ها هیچ اشاره‌ای به مسائل اجتماعی یا مسائل سیاسی، یا ممکن مسائل اجتماعی به نحوی بهش اشاره شده باشه، ولی بیشتر مسائل سیاسی هیچ اشاره‌ای بهش نمیشه و خواننده فکر میکنه، شروع که میکنه به اینا رو خوندن، اینا فکر میکنه که واقعا این لالاییه، ولی از بند 4-5-6 به بعد ناخودآگاه میونه این بعد لالایی به بعد سیاسی، به بعد اجتماعی، حتی به بعد اقتصادی میرسه. و زیبایی این لالایی ها و مسئله تجددی که گفتیم اینه که لالایی فرم رسا به خودش میگیره، مرثیه میشه. لا 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 یا لا لام 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 لا لا که لاهوتی هم استفاده کرده، ناخودآگاه دیگه اون ملودی نمیشه که پدر یا مادر برای فرزندش میسرایه، ولی بیشتر حالت به سینه زدن، داغ بچه رو دیدن، از دست دادن بچه به اونا سوق پیدا میکنه و این در اون رده هستش که تازه متوجه میشیم که ایران، کشور ایران، مردم ایران در چه استبدادی به سر میبرن که قحطی به وجود اومده، آزادی نیست، مردها مخصوصا شوهرها همه قمار میکنن و کل لالایی به حالت شکوایه در میاد. معلوم مرثیه رو نام بردم، ولی در این حال در ژانر شکوایه ادبی هم که ما داریم در چارچوب اونا میتونیم اینا رو بگنجونیم. اینه که لالایی ها از یه طرف برای به صورت تجدد خواهی استفاده شد که مردم، یعنی میگم باز من دارم در این زمینه تحقیق میکنم، به اون صورت نمیدونم که دقیقا هدف این لالایی ها بجز این چیزی که مردم رو بیدار بکنن چی بوده، ولی یکی از دلایلش که فکر میکنم این بوده که مردم از زمانی که بیدار میشن، از خواب بیدار میشن تا زمانی که به خواب میرن، با مسائل ایران، با مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران عجین باشن، فکر بکنن بهش.
از طریق روزنامه ها، چون این لالایی ها مثل اشعار طنز یا فرمای دیگه ادبی توی روزنامه چاپ شد و به دست عامه مردم میرسید.
بله، مخصوصا نسیم شمال که روزنامه‌اش خیلی محبوب بود.
مشروع گفتگو با علی اصغر سید قراب و پروین لولویی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. گفتگو با علی اصغر سید غراب در لایدن پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است و سرانجام در شماره بعد گفتگو با کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، سخنران دیگر سمپوزیوم لایدن. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 دقیقه است و به سرخط خبرها می‌پردازیم از رادیو فردا. نیروهای ترکیه با هجوم به قایق مسافری روبوده شده روباینده آن را کشتند. وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید ایران باید به نگرانی‌های جدی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. در محل تجمع معترضان در نقاطی از آمریکا موارد مرگ گزارش شد. در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان کیانوش رستمی از ایران به مدال طلا رسید. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نتیجه تساوی با بحرین را منصفانه دانست. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان میگوید حمله به ایران موجب یک جنگ منطقه‌ای خواهد شد. وزیر خارجه برزیل اعلام کرد این کشور مخالف هر گونه اقدامات قهری علیه ایران در خارج از چارچوب شورای امنیت است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در روزهای گذشته در چند کشور اروپایی ذرات رادیواکتیو مشاهده شده است. اسامی وزیران کابینه ائتلافی جدید یونان اعلام شد. سه تن دیگر از درویشان گنابادی در شهر کوار استان فارس بازداشت شدند. شبکه تلویزیونی الجزیره قطر روز جمعه اعلام کرد پخش برنامه‌های ماهواره‌ای به زبان‌های منطقه بالکان را شروع کرده است. وزیر کشور مکزیک روز جمعه در سقوط هلیکوپتر کشته شد. سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان، خواستار آزادی بی قید و شرط وی شد. دیدبان حقوق بشر حکومت سوریه را به جنایت علیه بشریت در استان حمص متهم کرد. وزیر خارجه آمریکا از چین خواست فشار بر ایران را افزایش دهد. و به نوشته وال استریت جورنال آمریکا صدها بمب سنگرشکن به امارات متحده عربی خواهد فروخت. با درودی دوباره، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت بشار اسد مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. با این حال نیروهای نظامی و امنیتی سوریه همچنان به سرکوب معترضان ادامه میدهند و خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در تظاهرات روز جمعه در شهرهای مختلف این کشور ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش روز جمعه‌اش حکومت سوریه را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. مبنای این گزارش هم بنا به اعلام دیدبان حقوق بشر، مصاحبه‌هایش با بیش از 100 تن از شاهدان عینی و قربانیان خشونت در این کشور است. بر پایه این گزارش، آمار کشته‌ها در سوریه تنها در هفته گذشته 100 نفر بوده و نیز نیروهای امنیتی سوریه تنها در 5 ماه نزدیک به 600 غیرنظامی را در شهر حمص کشتند. دیدبان حقوق بشر از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که فروش اسلحه را به سوریه ممنوع کند و پرونده رژیم بشار اسد را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع دهد. این نهاد حقوق بشری در گزارش روز جمعه‌اش از اتحادیه عرب هم خواسته که در جلسه اضطراری روز شنبه‌اش عضویت سوریه در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد. همزمان خبرها از سوریه حاکی است که امروز جمعه هم مانند جمعه‌های گذشته معترضان سوری در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. اما باز هم همچون جمعه های گذشته نیروهای امنیتی سوریه به خصوص در شهرهای دمشق و حمص به سرکوب معترضان پرداخته و دست کم 13 معترض را کشتند. از سوی دیگر مقامات لبنانی هم اعلام کردند که سوریه مرزهای شرقی و شمالیش با لبنان را با هدف جلوگیری از فرار معترضان مین‌گذاری کرده است و خبرگزاری‌ها روز جمعه گزارش دادند که بر اثر انفجار دو مین یک مرد لبنانی پایش را از دست داده و مرد دیگری هم مجروح شده است. هفته گذشته اتحادیه عرب پیشنهاداتی به حکومت سوریه داد مبنی بر تخلیه مناطق مسکونی از نیروهای نظامی و توقف سرکوب معترضان. رژیم بشار اسد هم ظاهراً این پیشنهادات را پذیرفت، اما تنها چند روز بعد باز هم به عملیات نظامیش علیه معترضان ادامه داد. به گزارش سازمان ملل متحد از آغاز اعتراض‌ها در سوریه از 8 ماه پیش تا کنون بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. معترضان سوری خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هستند و از جامعه بین المللی خواستند که از آنها حمایت کنند. اما بشار اسد به کشورهای غربی هشدار داده که در صورت هر گونه دخالت در سوریه زلزله‌ای به راه می‌افتد که تمام خاورمیانه را به آتش می‌کشد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. در آمریکا پلیس شهر اوکلند در کالیفرنیای شمالی به تحقیق درباره تیراندازی مرگاوری پرداخته که در نزدیکی محل تجمع معترضان موسوم به اشغال وال استریت روی داده است. در همان حال یک سرباز 35 ساله بازگشته از جنگ در اردوگاه معترضان اشغال وال استریت در ایالت ورمونت دست به خودکشی زده و به بیمارستان منتقل شده است. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن به نقل از رسانه‌های آمریکایی می‌گوید که چند رویداد خشونت‌بار که اخیراً در میان اعضای جنبش اشغال وال استریت در نقاط مختلف آمریکا به وقوع پیوسته موجب کاهش پشتیبانی مردم عادی از این جنبش اجتماعی شده است.
اسوسییتد پرس از شهر اوکلند در شمال ایالت کالیفرنیا گزارش داده که پلیس این شهر ساحلی در پی یافتن دلایل تیراندازی در نزدیکی محل تجمع اعضای جنبش موسوم به اشغال وال استریت است. این تیراندازی که موجب مرگ یک نفر شده است، روابط مقام‌های محلی و معترضان را تیره‌تر کرده است. برخی از گفته‌های شاهدان از شرکت تعدادی از معترضان در این حادثه خبر می‌دهد. در برلینگتون واقع در ایالت کوچک ورمونت هم یک سرباز پیشین که نامش فاش نشده در میان معترضان اشغال وال استریت دست به خودکشی زده و این عمل مردم را نسبت به رویدادهای مشابه نگران کرده است. روز جمعه رئیس پلیس شهر برلینگتون ضمن دادن اطلاعاتی به خبرنگاران گفت که مرد 35 ساله شدیداً زخمی و در بیمارستان بستری است. سخنگوی بیمارستان نیز وضع او را وخیم اعلام کرده است. رئیس پلیس برلینگتون با اشاره به نگرانی‌های مردم بر مسئولیت اداری مطبوع خود در مورد ایمنی و امنیت شهروندان تاکید کرد، ولی افزود که تظاهرات و اجتماعات معترضان ممنوع نخواهد شد. در شهر سن لوئیس اما مقام‌های شهری اعلام کردند که از روز جمعه هر شب از ساعت 10 شب تا 6 بامداد تجمع و حضور معترضان در مرکز شهر ممنوع خواهد بود. سخنگوی شهرداری سن لوئیس افزود که معترضان مجازند طی روز به اجتماع و اعتراض خود ادامه دهند. به نوشته مطبوعات آمریکا، نفوذ عوامل آنارشیست به جمع معترضان اشغال وال استریت و خشونت برخی از اعضای این جنبش موجب نارضایتی مردم عادی شده که پیش از این از جنبش مدنیان ها پشتیبانی می کردند. روز جمعه در کارولینای شمالی به هنگام مبارزه انتخاباتی خانم میشل باخمن عضو مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت مینسوتا و کاندیدای انتخاباتی برای مقام ریاست جمهوری، یک گروه 30 نفری از اعضای جنبش اشغال وال استریت از شروع برنامه سخنرانی وی جلوگیری کردند. خانم باخمن که در آغاز سخنان خود آمریکاییان را به خریدن محصولات ساخت آمریکا تشویق می‌کرد، بیدرنگ صحنه را ترک گفت و دقایقی پس از خروج معترضان به صحنه بازگشت. در واشنگتن نیز تعدادی از معترضان با برافراشتن چادرهای کوچک شب را در هوای بسیار سرد پاییزی در خیابان سر می کنند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما دو خبر ورزشی. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان، کیانوش رستمی از ایران در دسته 85 کیلوگرم مدال طلا گرفت. کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب با 173 کیلوگرم، در دو ضرب با 109 کیلوگرم، ببخشید 209 کیلوگرم و در مجموع با 382 کیلوگرم بر سکوی نخست جهان ایستاد. و اینکه مقامات، ببخشید، خبر دیگر، به دنبال تساوی تیم ملی فوتبال ایران با بحرین در بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 کارلوس کیروش این نتیجه را منصفانه خواند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 با آگاهی می‌رسد.